أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. با عنایت خداوند سه حکمت 76 77 و 78 رو امروز میخوانیم. اما حکمت 76 و قال علیه السلام خود الحکمت انا کانت. حکمت را بگیرید هر کجا که بود. فإن الحکمت تکون فی صدر المنافق. به خاطر اینکه حکمت در سینه منافق هست. منافقین دو چهره هست. در این دو چهره گیهاشون هم گاهی وقتای حرفای حکیمانه هم تو سینه شون هستش. فتل اجلج و فی صدره مسترب و متحرک در سینه منافق حتی تخرج تا این سخن از سینهش از زبانش خارج بشود فتس کنه الى سباهه با و قرار بگیرد در موارد مشابه خودش در سینه مومن. این ترجمه اما توضیحاتی. آیه قرآن داریم که یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. خدا به هر که بخواهد حکمت میدهد و آن را که حکمت دهد خیر فراوان داده شده است و ما یذکر الا اولو الالباب. و این رو نمیفهمن مگر اولو الالباب، کسانی که عقلشون چسبیده به هوا و هوس نباشد. خب این هم این آیه. حکمت یعنی چی؟ نه خدا به کیا حکمت میده؟ حکمت در وزن فعله که نوع را میفهماند، مثل جلست و جلست الامیر، از ماده احکام و اتقان، مطالب محکم مستحکم حساب شده، یه نوع خاصی. مطلب خودش خیلی محکم است، باطل نیست، توهم نیست، واقعیت هاییست، چه از نظر نظری و چه از نظر اجرایی. اینا حکمت. لذا مصادیق زیادی براش آوردن، بحث هایی که واقعا واقعیت دارد، علمیست و تأثیر گذاره مفید، اینا رو بهش میگن حکمت. علامه طباطبایی میگه یه تعریف جامعی اگر ما بخوام بگیم که همه اون موارد رو که آوردن و درستم گفتن شامل بشه، این وجوری بگیم الحکمت و هیل غذا یا الحق المطابقه طول الواقع من حیث اجتمالها به نحوه نلا سعادت الانسان. یک سری مطالب حقیه که سعادت بشر رو دارد و منطبق بر واقع، توهمی نیست، حقیقت است. این از نظر علمیتش و استحکامش و منطبقه به واقع میشه و برای بشر سعادت میآورد. این رو بهش میگن حکمت. خب منافق هم گاهی وقتا از یه حرفا میزنه، یک حرفایی که محکم است و مفید است میزنه، اما اصلا با شکل و شمایل منافق جور روه میاد. او دنبال این نیست که واقعا سعادت بشر رو پیگیری بکند، نه، او دنبال دو چهرگی خودشه. لذا در سینه او مزتره به این حکمت، چون در سینهش هزار یک بدبختی و در سختگیه، این همخوانی ندارد با آنچه که در سینه منافقه. خودش متزلزله، بگه نگه، چون همی که بگه چه بسه یکی بگی رده خودش استفاده کند و اون تعارض درونی داره باش. اما نه، مؤمن خیلی مطالب رو حکیمانه است، میدونه این رو اگر از منافق بگیره بیار کنار اون مطالب بگذاره، همخوانی داره و آرام میگیرد. حکمت در سینه منافق گاهی هستش و مضطرب و متحرکه در سینهش، برای که با اون چهره دوم منافقی که عمل کردش باشه نمیسازد، تا اینکه خارج بشه و آرامش میگیره الی سواهبها، به موارد مشابه این حکمت که در سینه مؤمنه. مؤمن آنچه که دارد اونم حکمت است، این بهش اضافه میکنن. یک سری توضیحات اولیه در این رابطه. هر جا بود شما حکمت را بگیرید. اسکندر میگوید که شما نظریات خوب رو بی‌ارزش حساب نکنید. از هر کی باشد، طرف ممکنه آدم خوبی نباشد، مثلا منافق، ولی حرف خوبی گفته باشد. بعد یه مثالی میزند، فإن الدر لا یستهان بها لهبان غائثها. یه قواس میره یه مرواری در میاره، قواس آدم خوبی نیست. اینجوری نیست که شما اون مروارید رو بی‌ارزش حساب کنی چون که قواسش آدم پستی بوده است. یه بحث نظرات خوبم هم همینه. طرف منافق آدم بدی، اگه حرف خوب بود بگیرید، اتفاقا علیه خود او هم میشه استفاده کرد که توی حرفایی که بلد بودی چرا پس تضاد داره تو کارات. و بوزرجمهر که بزرگمهر ایرانی ها بهش میگن که حکیم بود و ایرانی، اون میگفت من از هر چیزی نکاتی من میگیرم، دنبال این هستم مطالب حکیمانه بگیرم، حتی از سگ، از کلاغ، از خوک من مطلب گرفتم. پرسیدن که ما اخذتم من الکلب، از سگ چه یاد گرفته ای؟ گفت ببینید چقدر مهربان با اهلشه و چقدر از خودشم و از اربابش دفاع میکند. ما هم دفاع بکنیم، دفاع کردن رو و مهربان بودن رو یاد بگیریم. نگودن از کلاغ چه یاد گرفته ای؟ میگه شدت و حذره. ببینید شدت و حذره چقدر احتیاط کاره که آسیب نخورد، از اون یاد گرفتم. گفتم خب از خوک چه یاد گرفته ای؟ میگه بکور و فی هوایجه، خوک با همه پلشتی و نجسیش صبح زود میره دنبال حاجات و خواسته هاش. میشه از این موارد هم حتی مطلب گرفت. و در خاتمه بحث جریانی رو بگیم که مرتبط به بحث است. فتلج لجو فی صدره، میگه این حکمت ها در سینه منافق مضطرب نمیماند. یه حجاج یه وقت اینجوری گفت، یک مطلب حکیمانه گفت، گفت ان الله امرنا بطلب الاخره، خدا دستور داده که دنبال آخرت باشید، و کفانا معونت دنیا، گفته مخارج دنیا شما رو من کفایت میکنم، خدا رزاقه در مسائل دنیایی، برید دنبال این باشید که آخرتون رو خراب نکنید. بعد میگه گفت فلیتنا بعد کفینا معونت الاخره، ای کاش به ما میگفتن که اون مخارج آخرتی رو ما تضمین میکنیم و عمرنا به طلب دنیا. بعد دستور میدادن خودتون برید دنبال دنیا، و خیلی خوب بود ما که دنبال دنیا که داریم میریم. فسمه اهل حسن علیه السلام، امام حسن این سخن رو که شنید فرمود هاذه ضلالت المؤمن، اینی که میگیم حکمت گم شده مؤمن است، این یکیشه. خرجت من قلب المنافق، از سینه این مرد منافق این یک نمونه بود خارج شد. پس بنابراین این مطالب محکمی که از نظر نظری و اجرایی هست که منافقی هم میگن از اونها بگیریم، اشکالی نداره. بعد نکته دیگه که هست اینه که اگر حکمت توی قسمت اجراییاتش ما در نظر بگیریم، واقعا این منافقین، این غربی ها، این کفار تو بحث اجرایی خیلی ورزیده هستن. اصل مطلب رو ما داریم، اسلام داره، اما توی شیوه انطباق و اجراشون ها خیلی دستشون جلوه و ما توصیه داریم به دستش بگیریم. چه اشکال داره؟ مطلب از شما، روش از اونها. که اگه حکمت رو اینجوری بگیریم که گرفتن مطالب حقی که سعادت بشر رو داره، خب ایناش مال ماست، اما المطابقت اول الواقع بتونیم منطبقه با واقع بکنیم، از این نظر هم استحکام داشته باشد، از نظر انطباقی، خب این باید در قسم این کفار هم گرفت کنها در این قسمت کار کردن، چون اونها اصل مطلب زیادی ندارن، لذا توی قسمت روش هاشون خیلی کار کردن، میشه از اونها گرفت. حکمت بعدی، حکمت 77 هم تقریبا مشابه حکمت قبلی است. و قال علیه السلام علیه حکمت و ضالت المومن، در حکمت 77 وزد میکرمد حکمت گم شده مومن است، یعنی همه جا دنبالشه، هزینه میکند که حکمت گیرش بیاد، چون احساس میکند که بهش نیاز داره، گم شده شه. فخود الحکمه ولو من اهل نفاق، پس حکمت را ولو از منافقین شده بگیرید. وقتی گم شده شما ببینید دست یک منافقه، خب میرازش میگیری دیگه. حکمت گم شده مؤمن است، حکمت رو ولو از اهل نفاق هم شده است بگیره. خب در روایات آمده است که خداوند به چه افرادی حکمت میدهد که در سوره بقره آیه 269 دارد یعطل حکمت ونجش ها، خدا برکه به قاد حکمت میدهد. اون حکمت درونی که طرف درس نخونده حتی که عقل فعالی داشته باشد به کی خدا میدهد؟ ما دیده این افرادی که خیلی درس نخوندن ولی عاقلند، حرفای خوبی میزنند و موفقن در اجرا اتفاقن، چجوری میشه این حکمت رو خدا به کیا میدهد؟ بعضی شارحین جمع کردن اون علتاش و اون زمینهایی که حکمت خدا میدهد، میگه اون موردی که اخلاص العمل است. یه انسان مدت ها خالص رفتار کند، بعد کم کم میبینه نه اصلا در سینهش مطالبی است همش قوی و محکم و قابل اجرا و سعادت بشر به هم دارد. این روایت رو هم آوردن، من اخلص لله 40 صباحا، 40 روز اگه انسان خالص باشد جلد یا نابی الحکمه من قلبی علا لسانه، چشمهای حکمت از قلبش به زبانش جاری می شود. یکیش میگن خواب غیلوله است، خواب هم خیلی مؤثر است در این که انسان به مراحلی برسد. خواب سر شب خیلی خوبه و خواب غیلوله هم خیلی خوب است، بقیه خواب ها یا خوب نیست و یا بد است و یا بدتر. مثلا خواب بین الطلوعین خوب نیست، خواب بعد از غذا خوب نیست، نماز شب، قرآن خوندن و بعد خود اینی که انسان مواظب به غذاش باشد، کم غذا بخورد و خواب هم زیادش خوب نیست. انسان آرامشش رو نباید که با خواب فقط تنظیم کند. خب اگر انسان افکار به هم ریخته‌ای نداشته باشد، اگر اهل ذکر باشد، اینو همش خودش آرامش بر انسان میاره. مجموعه اینها رو با هم داشته باشد هم آرامش دارد و خواب درستی داشته باشد، سر شب، خواب غیلوله. پس بنابراین آرامش این است که ما بد بخوابیم و زیاد بخوابیم، نیاز به خواب داریم، اما اگر سر شب و غیلوله بخوابیم، اهل ذکر باشیم، به هم ریختگی فکری نداشته باشیم، بعد با توکلمون، با ایمانمون به خودمون آرامش بدیم، خواب خودش کم میشه. اگر غذا کم، خواب کم، اینها باشه، اینها تأثیر داره در بحث حکمت. و مجالست الاتقیا با افراد با تقوا هم نشین بودن و مجانبت و اهل غفله از غافل ها اجتناب کردن، اینها تأثیر داره در این که به مرحله برسه که خدا بهش حکمت بدهد. و این سخن از علی علیه السلام رو هم آوردن، من زهد فی دنیا ولم یجزع من ذلها ولا ینافس فی عزها هدا الله بغیر هدایت من مخلوق و علمه و بغیر تعلیم و اثبت الحکمت فی صدره و اجراها علی لسانه. بعضی ها هستن که خیلی هم درس نخوندن ولی واقعا گویا چیزهای خیلی زیاد آموختند و در سینه‌شون حرفای محکم و مستحکم است که سعادت مردم رو دارن و حرفای اینطوری هم میزنن. اینا کیا هستن؟ فرمود اگر رغبت به دنیا نداشته باشید و ذلت و عزت رو دنیایی معنا نکنید. اهل دنیا عزت رو چه بسا در پول و پست و مقام میدانن و اینها رو نداشتن میگن ذلت. اینطوری عزت و ذلت رو تعریف نکنید. بعد بیتاقت نشید که آقا اگه ذلت دنیایی داشت، نه، عزت آسمانی داشته باشید، مهم نیست پست و مقامی داشتید یا نداشتید، مسابقه نگذارید تو عزت دنیایی. این افرادی که زهد فی دنیا، دلبسته نیستن در این دنیا، لم یعز من ذلا، ذلت دنیایی اینا رو از پا در نمیاره، پست و مقام خواه نیستن، لم ینافس فی عزها، مسابقه تو عزت دنیایی ندارن، اینها رو خداوند بهشون حکمت میدن. پس حکمت دادن از جانب خدا اینه که ریشهش اینه که عزت و ذلت رو جور دیگه معناش کنیم، همش دنبال پرخوری و پرخوابی نباشیم، رفیقای خوبی داشته باشیم، خواب درستی داشته باشیم، خالص باشیم و امثال اینها رو رعایت کردن، خب خدا به انسان حکمت میده. خب کسی که اینا رعایت نکنه معلومه دیگه، مطلبی هم اگر بیاموزد با رفتار اونا سازگار است، به همش میریزد. و یک نکته دیگر رو هم که در روایت هست، اگر حکمت میخواهید رعایت کنید، اینه که تواضع داشته باشید. امام فرمودن ای هشام، این نظره یون بد فسهل، شما روی سنگ نمیتونید کشاورزی بکنید، علاوه باید زمینی باشه که نفوذ داشته باشد. و کدالیکل حکمه، حکمت هم همینطوریست، در قلب متواضع آباد میشود، در قلب متکبر جبار که قرار نمیگیرد. پس تواضع، دل بسته نبودن، عزت و ذلت و جوری دیگر معنا کردن و خواب درستی حسابی، غذا زیاد نخوریم، غذا بد نخوریم و تمرین اخلاص، اینها چیزهاییست که زمین سازی میشه که خداوند به انسان حکمت بدهد. خب جلالی رو از سعدی نقل کنیم، میگه که لقمان ظاهرش این بود که شخص سیاه پوستی، مثلا مقدار سیاه پوست بود، لاغر و شبیه این غلامان بود. یه وقتی یک نفری که غلام زیاد داشت، یکیشون گم شده بود، تا لقمان دید گفت آی غلام، فراری ما همین است. این رو بازداشتش کرد و بردش به کار بستش. شنیدم که لقمان سیاه فام بود، نه تن پرور و نازکندام بود. یکی بنده خیش پنداشتش، زبون دید و در کار گل داشتش. بردش به بندایی و دیمی گفتی من لقمان هستم، چی ما رو به کار بستید؟ بردن ها یک چند روز فرار کردی، لقمانم شدی برا خودت. جفا دید و با جور قهرش بساخت، به سالی سرایی زبهرش بزاخت. یک سال رفت ساخت و زاد برای این آقا کار کرد. بعد که دنبال لقمان آمدند و پیداش کردند، گفتم لقمان تو اینجا چه میخوای؟ گفت ما میگیم لقمانی، آقا باور نمی کنن. تازه اون اربابه فهمید که اشتباه کرده، این لقمان است. به پایش در افتاد و پوزش نمود که ببخشید ما شما رو یک سال آمدیم به کار گرفتیم. بخندید لقمان که پوزش چه زود، به سالی سجورت جگر خون کنم، به یک ساعت از دل به در چون کنم. یک سال ما رو اینجا به کار گرفتی، حالا با یک عذرخواهی میخوایی تمامش کنی، ولی هم ببخشایم نیک مرد که سود تو ما را زیانی نکرد. ولی هم نداره، تو سود بردی، برای خودت امالتی ساختی در یک سال، ما هم سود کردیم. میگه تو چه سود کردی؟ میگه بهت میگم چه سود کردم، تو آباد کردی شبستان خیش، مرا حکمت و معرفت گشت بیش. میگه من یک غلامی داشتم، حواسم نبود به او، خیلی سخت میگرفتم، حالا فهمیدم که سختگیری ها چه عواقبی دارد، باید هوای مردم رو داشت. غلامیست در خیلم اینیش وقت، که فرمایمش وقت ها کار سخت، دیگر نیازارمش سخت دل، بیاد آورم سختی کار گل. حکمت بعدی، حکمت 78. و قال علیه السلام قیمت و کل امرئ ما یحسنو. حضرت فرمود قیمت هر شخصی به اندازه چیزهاییست که یحسنو، خوب انجامش میدهد. دو جوری نبارد رو میشه معنا کرد، یکیش همین است، قیمت هر شخصی به اندازه قیمت تخصص خوبی که طرف بلده. بهش میگیم خب تو چه تخصصی داری؟ اگه دیدیم واقعا به یک کار مفید مؤثر در جامعه تخصص داری، آقا آدم با قیمتیست. اما اگه دیدیم بی هنر است، برون میشه وقتش به بتالت گذرانده و بی ارزش است. علایالین اگه افرادی به مراحلی میرسن که تخصص هایی دارند، وقت گذاشتن، عمرشون رو در اون جهت هزینه کردند. خب هر کسی تخصصی که داره، معلوم میشه وقتش رو در اون جهت مصرف کرده، قیمتش همین. ما که غیر از وقت چیزی نداریم، وقتمون که تموم بشه خودمون تموم شیم. هر جا وقتمون رو مصرف کردیم، قیمتمون مشخص میشود. قیمت هر شخص به اندازه چیزهایی که خوب میتونه انجامش بده. سید رضی میگه که هی کلمت اللتی لا تساو لها قیمه، میگه اینقدر این سخن بالاست که قیمت نمیخورد. در جای دیگر از نهج البلاغه حضرت دارد هلاکم رو علم یعرف قدره، کسی که قدر خودشو ندانه خودشو هلاک میکنه، هلاک شده. علایل مثل یه چیزی با ارزشی میموند که به یک شخصی به یه بچه‌ای بدیم که قدرشو نمیدوند، از بین میبردش. به انسان‌ها بگیم قدر شما، منزلت و ارزش شما چقدره که وقتشونو به بتالت نگذرونن. خب سوال رو تکرار میکنیم، قیمت افراد رو چطوری بفهمیم؟ قیمت افراد رو از دو راه میشه شناخت، یکی همین روایت است، روایت دیگر قدر الرجل علی قدر همته. ارزش انسان به اندازه همت اوست. اگر عزم جدی دارد که در کارهای مهمتر به کارهای مهمتر بپردازد، این آرزش میاد با همت. همت درش اهمیت و عزم جدی نهفته است. اونهایی که به کارهای مهمتر با جدیت بیشتر میپردازند، اینا خوب از وقتشون استفاده میکنند، اینا خوب قیمت دارند. و روایت دیگر هم که الان بحثشو داریم، اونهایی که تخصص خوبی دارند، اینا هم قیمت خوبی دارند. خب اما توضیح بیشتر، قیمت و کل عمر این مایه حسن و قیمت هر شخصی به اندازه چیزهاییست که خوب بلده، دو جور این عبارت رو میشه معنا کرد. یکی همین چه چیزهایی رو خوب بلده، تخصصش در چیست. اگر دیدید نه تخصصی ندارد، بدانید که عمرش رو ضایع کرده است. و مناسب با همین و مرتبط با همین سخن حضرت دارد در حکمت 389، من ابتع بهی عملو لم یسرع بهی نسبو. اون که رفتارش رو، اعمالش رو عقب انداخته، نسب او رو جلو نمیندازه. اینی که پسر کیست، پدر بزرگش کیست، خیلی مهم نیست. اگر خودش هم رفتار خوبی داره و عمل و پیشرفت هم داشته، اون موقع خوبه. ولی صرفا این که باباش فلانیه ولی خودش هیچ پیشرفتی نداشته، این خوب نیستش. پس معنی اول تخصص افراد رو بفهمید و بپرسید و بدانید ارزششون معلوم میشه، معلوم میشه عمرشون رو کجا مصرف کردن. ولید ابن یزید حج می رفت با عبدالله ابن معاویه همراه بود. در بین راه که به حج می رفتن، حجشون سیاسی بود دیگه، شطرنج بازی می کردن، که فاستأذن علیه رجل من ثقیف، مردی از ثقیف گفت می خوام که ولید رو ببینم. ولید هم گفت اشکال ندارد، بیاد با هم صحبت کنیم. زود شطرنجا رو جمع کرد و روش یه پارچه انداخت. اون مرد که وارد شد سلام کرد و درخواستشو گفت. ولید بهش گفت اقرأت القرآن، قرآن میفهمی؟ خوندی؟ گفت نه. فرمود افتعرف الفقه، روایات رو خوب میفهمی؟ گفت نه. فرمود افرویت من الشعر شیئا، ادبیات هستی؟ گفت نه. ادبیات هم بی خود مندگار نمیشه، وقتی ریشه های قوی داشته باشد، حکمت و آیات و روایات رو درش لحاظ کرده باشن میمونن. بعد پرسید افا علم تمن ایام العرب شیعا، تاریخ میدونی؟ گفت نه نمیدونم. بعد فکشف ولید المندیل و قال لعبدالله ما معنا احد. اون پارچه رو برداشت کنید، بیا شطرنج بازیمو بکنیم. کسی نیامده است، این کسی نیست. اون نه تاریخ میداند، نه قرآن میداند، نه روایت میداند، نه ادبیات میداند. پس اصلا نمیفهمد دنیا چه خبر است. قیمت هر شخص به تخصص اوست. این یک معنا. معنی دوم رو که مرحوم علامه محمد تقی جعفری میگیرد، قیمت و کل عمر این مایه حسن و قیمت هر شخص به چیزی که احسان میکند آن را. ما چه چیز رو تحویل میگیریم؟ مگه واقعا به ظواهر میپردازیم و بند کفشمون رو تحویل میگیریم؟ خب این قیمت خیلی میاد پایین. یا نه، ارزش ها برامون مهمه، افراد ارزشی رو تحویل میگیریم. ببینید این اکرام و احسانش به کجا هاست؟ شخصیت افراد بفهمید. خب علی علیه السلام خب به لباسش نمیرسد، و الله لقد رقعت و مدرعتی هادی، تحویل نمیگیره لباسشون. فرمود که این لباس پشمین من را ببینید، اونقدر وصله زدم حتی استحیه تو من راقعه ها، که خجالت کشیدم از وصله زن. یکی به من گفت خب بذارش کنار دیگه این لباس تو. فقلت اغرو برنی فیند سباه یحمد القوم السرا، القوم السرا. گفتم که نبینم تو رو، شب است و تاریک ما در راه. حالا وقتی اینه که انسان بخواد به این مسائل بپردازه. و روی علیه ازارون خلق، دیده شد که یه لباس پوسته ای حضرت دارد، مرغو وصله هم دارد. فقیل له فی ذلک، گفتن چه لباسیه؟ فقال چه اشکال داره؟ فهمون چه اشکال داره؟ یخشع له القلب، قلب انسان خاشع می شود. تذل به نفس، نفس انسان ذلیل می شود. و یقتدی به المؤمنون، مؤمنین هم اقتدا می کنن. خیلی تعبیر نمی گیرد که انسان تمام همتش و فکر و ذکرش این باشه چه لباسی می پوشد. ولی خب از اون طرف بودن افرادی که اینا براشون مهم بود. آقا منذر ابن جارود مسئول شده، خب همش دنبال این ظواهر است. بند کفششو با آب دهنش، یک دستمال میگیره با آب دهن خیس میکرد، هی بند کفششو تمیز میکرد. بند کفش البته عربی شسنر، یک نعله نیست که بین دوتا انگوش بندش قرار میگیرد، اون رو اون رسمت رو با آب دهن تمیز میکرد. دنبال این حرفا بود، ولی از اون طرف به تلمان رو ضایع میکرد، پارتی بازی میکرد. ندارم نامه 71 حضرت دارد که آقای منذر فیدا انتفی ما رقیه الیه، یعنی خبرهایی به من دادن که تو دنبال هوا و هوسی، لا توقی لآخرتی که اعتادا، هیچ برای آخرتت نگذاشتی، تأمر دنیا به خراب آخرتک، دنیا تو به قیمت خرابی آخرت آباد کردی، تسلو عشیرتک به قطیعت دینک، به اقوامت میرسی، آدم خوب سلی رحم بکند، ولی نه که به قیمت رت دین. تو از این کارا میکردی. نه این کان ما بلغنی حقا، اگر این حرف راست باشد، لجمل و احلک و شس و نعلک خیر و منک، همون بند نعلی ند که با آب دهانت تمیزش میکنی از خودت بهتر، چون داره به بند نعلش اهمیت میده. این به عدالت اهمیت بدید، به بیت المال اهمیت بدید، به مظلوم ها اهمیت بدید. بعد دارد و من کانه به صفته که هر که مثل تو باشد، نمیگه فقط تو، تا آخر دنیا هر کی جور باشد، فلیس به اهل انیوسد به ثقر و آویون فد بهی امرو آویولا له و قدر و صلاح، نیست که بهش کاری باگذار بشه یا ازش قدردانی بشه، او یو شرک فی امانت، شریک در امانت بشه، او یو من علا خیانت، یا اعتماد کنم خیانت نکند. فاقبل الیه این ایسل و الیه کتابی هادا انشاءالله، همین که نامه هم رسید انشاءالله به تو رسید، برخیز و بیام. خب اگه قرار شد انسان تعلیم بگیره بند کفششو وقتش اینجور بگذرونه، بیچاره مردمی که این مسئولشون باشه، ببین چه به سرشون در میام. یه شخص یه قیمتی نداره، بند کفش از او بهتر. خلاصه این که انسان اگه ارزش خودشو نتوند، خودشو ضایع میکند. هر لکم رو اونلم یعرف قدره. خب ارزش ها رو چطوری بفهمیم؟ به کار مهمتر بپردازیم، عزم جدی داشته باشیم، به اولویت های یک و دو بپردازیم که قدر و رجل علا قدر همته. دیگر این که خیلی تحویل نگیریم چیزای بی ارزش رو. و معنی دیگری که از قیمت کل عمر ما یحسنو اینه که تخصص های خوبی داشته باشیم، تخصص خوب، عزم جدی در اولویت ها و تحویل نگرفتن مسائل جزئی، این هاست که قیمت افراد رو برای ما مشخص میکنه. در خاتمه بس این نکته رو بگیم که شیخ صدوق نقل میکنه از عامر شعبی، میگه 9 جمله علی علیه السلام گفته که دیگه بالا دست نداره، حتی در میان سخنان خود حضرت سر. یکی از این 9 جملهش همین است که قدر رجل علی قدر ما یحسنه. اما کل این مجموعه 9 جمله رو بگیم، میگوید 9 جمله است که دیگه بالا دست ندارد، کسی نمیتونه مثلشو بگه. از این نه جمله سه جملهش در مناجات است، سه جملهش در حکمت است، سه جمله در ادب. اما اون سه جمله مناجات: الهی کفا لی عزن ان اکون لک عبدا، خدای این عزت بس است برای من که عبد تو باشم، عبد تو باشم. عبد هر که باشیم ذلیل میشیم دیگه، عبد شدیم، عبد خدا بشیم ارزش پیدا کردیم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، جمله دوم مناجاتی، این افتخار برای من بسه که تو اربابم باشی. ارباب داشتن این افتخار نیست، ذلته، عبدن ذلته. اما اگه اربابمون خدا شد، اگه عبد خدا بودیم فرق میکنن، بالاترین عزت ها و افتخار هاست. سومین جمله مناجاتی: الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، خدایا تو همون طور هستی که دوست دارم، من را همون طور قرار بده که دوست دارم. اما اون سه جمله که در حکمت هست، یکیش قیمت و کلم رن ما یحسنم، ارزش افراد و از تخصصشون بفهمید و از این بفهمید که چه چیز رو به تعبیر میکرد و اکرام میکند. خب حکمت دوم: و ما هل کم رون عرف قدره، کسی که قدر خودشو بدونه خودشو هلاک نمی کند، وقتشو ضایع نمی کند، خودشو مصرف پوش نمی کند. سومین جمله حکیمانه: و المرء مخبوع تحت لسانه، انسان پنهان زیر زبان اوست، حرف که بزند رسوا می شود. خواستید بفهمید افراد را چگونه هستن، بذارید کمی حرف بزند. و عامر شعبی میگه که سه جمله هم که در ادب است این است: امنون علا من شهد تکن امیرهو، به هر که میخوایی منت بگذار میشی امیر. ما نمیخوایم امیر باشیم، اما اگر کسی سلطان است و امیر است، به اون منت میگذاریم که شاخ شکن باشیم بشینه سر جاش. امنون علا من شهد تکن امیرهو، منت بگذار به هر که میخوایی امیرش میشوی. وقتش اعلان من شهد تکن اسیرهو، اعلان نیاز بکن به هر که میخوایی اسیرش میشوی. و استغنا من شئت تكن نذيره، بی نیاز باش از هر که میخوای، شبیهش میشی. ما میخوایم شبیه بشیم، نمیخوام اسیر داشته باشیم، نمیخوام اسیر بشیم. نه بر رشتری سوارم، نه چوخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. اما اگه کسی داره ریاست و سلطنت میکنه، او میخواد امیر باشد، ما ابهت شکن هستیم. چرا یک منتی هم سرش میگذاریم سر جای خودش بنشیند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.